11 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. آمریکا و چین داروی آزمایشی برای کرونا را آغاز کردند. معاون وزیر بهداشت و یک نماینده مجلس از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر دادند. و واشنگتن از اقدامات احتمالی ایران در پنهانکاری در زمینه شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد. کشورهای آمریکا و چین از آزمایش داروی تازه ساخته شده‌ای برای مبتلایان به ویروس کرونا خبر دادند. به گزارش رویترز، مؤسسه ملی سلامت آمریکا گفته است که داروی ساخت شرکت گیلیاد این کشور روز سه‌شنبه برای یک بیمار مبتلا به کرونا آزمایش شده است. این بیمار یکی از 39 نفری بود که از کشتی تفریحی دایموند پرینسس که برای هفته‌ها در ژاپن قرنطینه است به کشور بازگردانده شده. گزارش‌ها همچنین حاکی است که چین یک واکسن خوراکی برای درمان ویروس کرونا ساخته و قرار است روی بیماران آزمایش شود. با این حال احتمالاً تایید اثر بخشی این داروها و تولید انبوه آنها ماها به طول خواهد انجامید. تا کنون مرگ بیش از 2700 نفر در جهان از ویروس کرونا تایید شده که بخش اعظم آن شهروندان چینند. ایران دومین جایگاه را از لحاظ قربانیان این ویروس دارد، به طوری که طبق آمار دولتی 95 مبتلای قطعی در ایران وجود دارد و 15 نفر نیز جان باختند. یکی از معاونان وزیر بهداشت و یک نماینده مجلس از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر دادند. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، روز سه‌شنبه با انتشار یک ویدیو در فضای مجازی ابتلای خود به ویروس کرونا را تایید کرد.
میخواستم به اطلاعاتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیم آخر شب مثبت شد، از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده، دارم درمان رو شروع میکنم.
آقای حریرچی در حالی در این ویدیو میگوید که از روز گذشته دچار تب شده که در همین روز یک کنفرانس خبری در کنار علی ربیعی سخنگوی دولت برگزار کرد و در آن ماسک یا دیگر ابزار پیشگیری نداشت. ساعتی بعد محمود صدیقی نماینده تهران در مجلس نیز از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داده و گفته است چندان امیدی به ادامه حیات ندارد. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در جریان یک نشست خبری در واشنگتن از احتمال سرپوش گذاشتن بر اطلاعات مربوط به ویروس کرونا از سوی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. آقای پومپو در این زمینه همچنین گفت:
All nations including Iran should tell the truth about the coronavirus and cooperate with international aid organizations.
آقای پومپو میگوید همه کشورها از جمله ایران باید در زمینه ویروس کرونا حقیقت را بگویند و با سازمان‌های بین‌المللی همکاری کنند. وزیر خارجه ایالات متحده در این حال به انتخابات مجلس در ایران اشاره کرد و با تقلبی خواندن آن گفت واشنگتن به حمایت از مردم ایران ادامه می‌دهد، که به گفته آقای پومپو به شدت خواستار شنیده شدن صدایشان در یک انتخابات آزاد و عادلانه اند. اما خبری دیگر بازم در رابطه با ویروس کرونا. در حالی که شمار مبتلایان در آمریکا به 53 نفر رسیده و این ویروس به سرعت در خارج از چین در حال شیوع است، کاخ سفید از کنگره درخواست فوری و اضطراری بودجه 2.5 میلیارد دلاری برای مبارزه با این ویروس و ویروس ابولا کرده است. 39 نفر از مبتلایان در آمریکا شهروندان این کشورند که از کشتی تفریحی پرنسس دایموند ژاپن که هفته هاست در قرنطینه است به آمریکا بازگردانده شدند. دموکرات ها دولت را به تعلل در درخواست این بودجه متهم کرده و بودجه درخواستی را ناکافی عنوان کردند. مشروع خبرها رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش ها. حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع و پیشین مصر امروز در سن 91 سالگی در بیمارستانی در شهر قاهره درگذشت. پیش از این اعلام شده بود که او در بخش مراقبت های ویژه یک بیمارستان نظامی بستری. آقای مبارک 3 دهه رهبری کشور مصر رو بر عهده داشت و در پی اعتراض های مردمی در سال 2011 از قدرت کناره گیری کرد. گزارش مفصل‌تر رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
فقد رأيته تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور. إنني أعلم علم اليقين.
این کلمات بخشی از آخرین جملاتی بود که حسنی مبارک به عنوان رئیس جمهوری مصر در زمستان سال 2011 میلادی به زبان آورد. زمانی که میلیون‌ها نفر چشم به او دوخته بودند تا بگوید که همه مسئولیت‌های خود را به عمر سلیمان وزیر اطلاعات پیشین و معاون رئیس جمهوری واگذار می‌کند. در آن روز از ماه فوریه مبارک گفت که خوب می‌داند که مصر بر این بحران غلبه خواهد کرد و از هم نخواهد شکست. او سپس گفت که خدا از مصر و مردمش محافظت خواهد کرد.
حافظ الله مصر بلدا امنا و رعى شعبه و سدد على الطريق خطاه و السلام عليكم و رحمت الله و برکاته.
محمد حسنی از سید مبارک یا آنگونه که بیشتر شناخته می شد حسنی مبارک متولد 4 ماه می 1928 میلادی در روستایی در نزدیکی قاهره بود. حسنی مبارک در جوانی علوم نظامی خواند و سبک و سیاق نظامی را در زندگی شخصی خود نیز حکم فرما کرده بود، تا جایی که درباره او بسیاری نوشتند که سحرخیز بود و همواره ورزش صبحگاهی از عادتش بود. حسنی مبارک 1 ازدواج کرد. همسرش سوزان مبارک از مادر بریتانیایی و پدری مصری است و حاصل این ازدواج 2 بود، جمال و علا، که هر دو در کنار پدر در دادگاه حضور می‌یافتند. حسنی مبارک در دهه 60 از افسران ارشد نیروی هوایی مصر بود و در سال 1973 میلادی مصادف با جنگ عرب با اسرائیل یا همان یوم کیپور به فرماندهی کل نیروی هوایی مصر منصوب شد و چنان به نظام حاکم نزدیک شد که 2 بعد در سال 1975 به عنوان معاون انور سادات رئیس جمهوری وقت برگزیده شد. این معاونت 6 بعد جای خود را به ریاست جمهوری مصر داد. در سال 1981 پس از ترور انور سادات توسط خالد اسلام‌ولی، مبارک که در زمان ترور شانه به شانه سادات نشسته بود و جان سالم به در برده بود، به عنوان 4 رئیس جمهوری مصر و دبیر کل حزب دموکراتیک ملی برگزیده شد. عنوانی که تا فوریه سال 2011، 3 بعد، تنها از آن خود او بود. در تمام این 3 حکومتش بر مصر وضعیت اضطراری پابرجا بود که به او فرصت می‌داد تا بسیاری را به زندان بیفکند و آزادی‌های اولیه را از شهروندان مصری سلب کند. حکومت مصر در این دوران توجیه عدم وجود آزادی را مقابله با اسلام‌گرایان افراطی عنوان می‌کرد و این گونه بود که او 3 در سال‌های 1984، 1993 و 1999 بدون رقیب در انتخابات پیروز شد و تنها در سال 2005 بود که در نهایت حاضر به حضور رقبا شد و بار دیگر خود او رئیس جمهور شد. در همان زمان بود که حکومت مبارک در تمام این سالها همراه غرب در منطقه بود و تلاش‌های زیادی در راستای گفتگوهای بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها کرده بود، زیر ذره‌بین مدافعان آزادی قرار گرفت و متحدان غربی‌اش را به ایجاد برخی اصلاحات تشویق کردند، اما منتقدانش وعده‌های او برای اصلاحات را باور نکردند. در روزهای پایانی سال 2010 و آغاز سال 2011 میلادی بود که نسیم بهار عربی و خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا به مصر رسید. پس از حضور میلیونی معترضین در شهرهای مختلف مصر و خصوصاً میدان تحریر قاهره، مبارک مجبور به کنارگیری از قدرت شد و معاون تازه منصوب شده‌اش عمر سلیمان تنها 1 پس از آنکه مسئولیت‌های مبارک به او واگذار شده بود اعلام کرد که او دیگر رئیس جمهور مصر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایها المواطنون فی هذه الظروف العصیبه التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
پس از انتقال قدرت به شورای عالی نظامی مصر، حسني مبارك و پسرانش روانه زندان شدند. در ماه‌های بعد از آن جلسات متعدد دادگاه رسیدگی به پرونده آنها و سایر مقامات دوران مبارک برگزار شد که در یکی از این پرونده‌ها حسنی مبارک که در تمام این جلسات به دلیل وخامت حالش بر روی تختی دراز کشیده بود به اتهام صدور دستور کشتار معترضین در رخدادهای پیش از سقوط حکومتش مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم شد. محکومیتی که برای بسیاری از مصری‌ها کافی نبود و آنها خواستار اعدام مبارک 84 ساله بودند.
اما همین محکومیت نیز دیری نپایید. با وقوع یک کودتای نظامی، عبدالفتاح السیسی دستور بررسی دوباره پرونده حسنی مبارک را داد و او از همه اتهاماتش تبرئه شد. حسنی مبارک سالهای پایانی عمر خود را در منزل خود در نزدیکی همان کاخ ریاست جمهوری که 3 دهه در آن حضور داشت سپری کرد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید درباره کارنامه سیاسی و زندگی حسنی مبارک، رئیس جمهوری مخلوع مصر که امروز در 91 سالگی درگذشت. اما در همین رابطه نظرات حسین علیزاده رو بشنوید، دیپلمات پیشین در رابطه با روابط دیپلماتیک ایران و مصر در دوران ریاست جمهوری آقای مبارک.
او همواره نگران جریانات اسلامگرایی بودند که سرانجام دست به اسلحه بردند و سادات رو ترور کردند. در همین بستر هم شما نگاه کنید که یک جریان اسلامگرایی اما با ورژن شیعه، آن هم در قدرت سیاسی، یعنی حکومتی رو تأسیس کردند در ایران. 1979 در ایران جمهوری اسلامی برگزار شد. 1980 یک آقای حسن مبارک به قدرت رسید. پس همون فضای فکری وجود داشت در داخل کشور. اسلامگرایان خودشون اخوان المسلمین و اینها میترسیدن. در خارج از کشور هم شدیدن از انقلاب اسلامی روابط ایران و مصر در این 3 دهه هرگز حالت چشمگیری به خودش نگرفت که هیچ، بلکه در برخی مواقع بسیار هم پرتنش شد. البته در این 3 دهه 3 مورد رو میتوانم نام ببرم که خیز کوچکی برداشته شد برای اینکه روابط بهبود پیدا کنه. ایران و مصر در قطع رابطه هستن، یعنی نزدیک تقریبا 40 سال در قطع رابطه هستیم. این قطع رابطه با آمریکا نیست، قطع رابطه با اسرائیل نیست، قطع رابطه با یک کشور بزرگ عربی مسلمانی است که از اونها ما عروس داشتیم در دوران پادشاهی ایران. این 3 موردی که خیلی سریع بشمارم، 1 مورد در زمان دولت اصلاحات آقای خاتمی بود. خب وقتی اصلاحات در ایران مطرح شده بود و اینکه آقای خاتمی به دنبال تنش زدایی بود، پیام خوبی بود برای حسنی مبارک که خب شاید قراره که این تندروی‌ها در ایران کنار گذاشته بشه. این چنین شد که آقای خاتمی و مبارک در نوامبر 2003 در ژنو در کنار یک اجلاس بین المللی و هم دیدار کردن، دیدار کوتاهی و امیدهایی برگزار شد. هم همون زمان در تهران عده‌ای از این تندروها اومدن یک سنگ قبری رو درست کردن و روش هم نوشتن شهید خالد اسلام بودی، تو خیابون‌ها چرخوندن به نشان از این که خاتمی داره خیانت میکنه به خون خالد اسلام بودی. دیدار بعدی زمانی بودش که آقای محمد مرسی به اخوان المسلمین به قدرت رسیده بود. او یک دیدار 6 ساعته از تهران داشت به منظور اینکه ریاست جنبش عدم تعهد رو که در دست مصر بود در اون سال 2012 به ایران تحویل بده که رئیس بعدی جنبش عدم تعهد بود. به این منظور به تهران آمد و این در زمانی بود که حوادث خونین سوریه بالا گرفته بود. آقای حسنی مبارک در تهرانی که حامی بشار اسد بود آمد و گفتش که بشار اسد یک قاتل و جنایتکار است، باید محکوم بشود. لذا همین دیدار کوتاه هم خیلی باعث گشایش کار نشد. اما زمان آقای احمدی نژاد بود که در فوریه 2013 یک سفر تشریفاتی بی محتوا به مصر کردش. و جالب اینه که به شما بگم در همون اوج کشت و کشتارهای سوریه که بسیار جهان عرب رو و جهان اسلام رو تحت تأثیر قرار داد، رو این حجم کشته ها آنچنان از احمدی نژاد به سردی دعوت شد، در خیابان ها علیهش سنگ فرانی کردن، کفش فرانی کردن و عملا هم چیزی نبود جز همون سفرهای بی فایده احمدی نژاد که به اینجا و اونجا می کردن.
نظرات حسین علیزاده رو میشنیدی، دیپلمات پیشین در رابطه با روابط ایران و مصر در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک، رئیس جمهوری مخلوع مصر که امروز در 91 سالگی درگذشت. ممنون که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردی. تو ساعت 11 و نیم که شنونده سرخط خبرها باشید.